ما همراه باشید. در برنامه یک حکایت یک مثل،
گویند در روزگاری فرمانروایی در منطقه‌ای فرمان می‌راند. فرمانروا با اینکه پول و ثروت و خزانه حکومت را در اختیار داشت، ولی بسیار تنگ چشم و خسیس بود، چنان که آب از دستش نمی‌چکید. و البته آوازه خساست او در شهر پیچیده بود و همه او را به این ویژگی می‌شناختند. در این حال روزی شاعری سروده ای آماده کرد و در آن فرمان روای خسیس را ستود. شاعر به امید دریافت صله به راه افتاد و به بارگاه فرمان روا رفت. او شعر را نزد فرمان روا خواند و فرمان روا نیز از آن سروده بسیار خوشش آمد. پس برای پاداش به او حواله چند خروار قله داد. شاعر نوشته فرمان روا را به دست گرفت و شادمان به سوی انبار رفت. کارگزاری که در آنجا بود با دیدن حکم فرمان روا در شگفتی ماند، زیرا تا آن هنگام سابقه نداشت که فرمان روا به کسی چیزی داده باشد و کارگزار از آن بیخبر بماند. پس او دودل ماند که چه کند؟ ناچار شاعر را به بهانه‌ای سرگرم کرد و خود نزد فرمانروا رفت تا از او چاره بجوید. فرمانروا گفت: خوب شد که آمدی، پس بدان که هیچ چیز به شاعر ندهی. کارگزار نزد شاعر بازگشت و سخن فرمانروا را به او باز گفت. شاعر در شگفتی ماند و نزد فرمانروا رفت و سست پیمانی او و ندادن جایزه شکوه کرد. فرمانروای بخیل خندید و گفت: بیهوده خود را میازار و روان خیش را مرنجان، زیرا تو چیزی گفتی که ما را خوش آمد، ما هم چیزی نوشتیم که تو را خوش آید. بله عزیزان، و امروز اگر کسی بخواهد به دیگری که از وعده خلاف او شکوه کرده چیزی بگوید، این مثل را به کار می برد و می گوید: تو چیزی گفتی ما را خوش آمد، ما هم چیزی نوشتیم که تو را خوش آید.
حرف های ما هنوز ناتمام، تا نگاه میکنی وقت رفتن است.
باز هم همان حکایت همیشگی: ای دریغ و درد، ناگهان چقدر زود دیر میشود. تا درودی دیگر، بدرود.
مشهد، حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است.
قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت.
در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی، شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد، منطقه سپاد. منتظر شماییم.
آره بابا، بیس ویفره، تازه دیسکیک هم داره.
بیس ویفر و بیسکیک سیرنگ.
هوای منزل یار آب زندگانی ماست. سوا بیار نسیمی ز خاک شیراز.
اگر به خوانش شعر و غزل علاقه دارید، همراه پویش سباخوانی غزل‌های حافظ باشید.
سومین پویش
سباخوانی غزل‌های حافظ.
سباخوانی غزل‌های حافظ.
سباخوانی غزل‌های حافظ.
برای انتخاب غزل و ارسال اثر خود به نشانی hudhud.irib.ir مراجعه کنید.
مهلت ارسال آثار 30 آبان ماه 1404.
رادیو ایران فقط شنیدنی نیست، تو فضای مجازی دیدنی هم هست. بخش‌های متنوع برنامه‌ها، کلیپ و گزارش‌های تصویری از استودیوی پخش، تولید محتواهای خاص ایرانیاران، مستندهای ویژه، پادکست‌های شنیدنی، کتاب‌های صوتی نویسندگان بزرگ ایران و جهان و تازه‌ترین خبرها از
سیاست،
اقتصاد،
اجتماع،
خانواده،
ورزش،
فرهنگ و هنر، همه یک جا. همین حالا دنبال کن ایران اف ام 90.
ایران اف ام 90.
رادیو ایران همیشه نزدیکتر از آنچه فکر می‌کنی.
به یاد تو بودم ولی دورتر، غم‌آلوده تر، تلخ رنجورتر، تمام من از بغض لبریز بود، تمام زمان بی تو پاییز بود، پاییز دل تنگیم، رویات بهارم بود، تو هقهق عبرا عطرت کنارم بود، میشد بمیرم با رویای تو، اما ای کاش آغوش سنگ مزارم از بس که با هم گریه نکردیم، از بس نبودی، از بس که رفتی، عادت ندارم لبخند باشی، هم سخت باشی، هم بند باشی، از بس غمامو تنهایی خوردم، هی دوره کردم دلتنگیامو، عادت ندارم بیغم بمونم، باید بتونم باشم بمونم، پاییز دلتنگی، رویات بهارم بود، تو هقهق ابرا عطرت کنارم بود، میشد بمیرم با رویای تو، اما ای کاش آغوشت سنگ مزارم بود.
جمهوری اسلامی ایران جهت تکمیل کادر افسری نیروهای زمینی، هوایی، پدافند هوایی، دریایی و سازمانهای تابعه خود به منظور پاسداری از استقلال، تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی ایران و ادامه راه شهیدان، از بین جوانان متدین، انقلابی و سلحشور همرزم هستند. شرایط استخدام در پایگاه اطلاع رسانی گزینش و استخدام ارتش جمهوری اسلامی ایران به نشانی gozinesh.aja.ir.
به دنیای شنیدنی ایران صدا خوش اومدید. اپلیکیشن ایران صدا با بخش‌های متنوعی که داره تجربه لذت بخشی از شنیدن برای شما می‌سازه. ایران صدا تلفن همراه شما رو به رادیوی شما تبدیل میکنه و با امکان دسترسی به آرشیو کمک میکنه که برنامه دلخواهتون رو از دست ندید. با کتاب‌های گویا و سفر به دنیای خیال‌انگیز قصه ها، لذت مطالعه بهترین کتاب‌های ایران و جهان رو با صداهای ماندگار و دلنشین هنرمندان دوچندان کنید. با موسیقی‌های قدیمی به گذشته‌های دور برید و با شنیدن نواهای اقوام ایران زمین به جای جای کشورمون سفر کنید. در دنیای کودکانه های ایران صدا یک دنیا قصه، ترانه و برنامه آموزنده هست که محیطی جذاب و امن برای فرزندانتون ایجاد میکنه. با ایران صدا لحظه هاتون را از عطر آیات الهی پر کنید و با شنیدن مناجات و نغمه های دینی حال دلتون رو عوض کنید. آخرین نسخه اپلیکیشن ایران صدا رو که قابلیت ها و امکانات جدیدی داره از iranseda.ir دریافت کنید. با ایران صدا یک دنیای بزرگ شنیدنی رو تجربه کنید.
سیمای فرزانگان،
بزرگی بود از تبار عالمان و فقیهان، ریشه در علم و دانش داشت، از کودکی با کتاب و قلم آشنا بود و تبارنامی از فقاهت و اجتهاد در دست داشت. بیبون فراز نیامده بود تا در برابر حوادث از پای درآید و با مشکلات در نیاویزد. پیشینیانش را شمار زیادی نقیب و اشراف تشکیل می داد که رتق و فتق امور سادات را در دست داشتند. خود اهل فضل و دانش بود و در محفل عالمان و اندیشمندان حضور داشت. راهنمایی ره آشنا بود و هدایت توده های مردم را بر عهده خیش واجب می شمرد. رهتوشی سفر بر می گرفت و در پی ارشاد مردم رنج راه بر خود هموار می ساخت، بر نیکی سفارش می کرد و از بدی بر حذر می داشت. با سلام به شما عزیزان شنونده، برنامه دیگر از سری برنامه‌های سیمای فرزانگان را آغاز می‌کنیم. در این برنامه از فقیه بزرگ، اخلاقی پرجاذبه، عالم عابد و اندیشمند نکته‌سنج مرحوم آیت الله حاج سید مهدی حکیم طباطبایی، پدر آیت الله العظما مرحوم حاج سید محسن حکیم طباطبایی سخن خواهیم گفت. و شما شنوندگان گرامی را با گوشه های از زندگی آن فقیه بزرگ آشنا خواهیم ساخت. آیت الله حاج سید مهدی حکیم در روزگار خود عالمترین و پرنفوذترین فقیه خاندان خیش به شمار می رفت و بزرگ خاندان حکیم بود. این خاندان از خاندانهای بسیار مشهور نجف اشرف است که در طول تاریخ تشیع فقیهان و اندیشمندان فراوانی به عالم دین و دانش تقدیم داشته است و نامی نیک از خود به جای نهاده است که در اینجا به اجمال یادی از این خاندان خواهیم داشت. در نجف اشرف دو خاندان وجود دارد که هر دو به حکیم اشتهار دارند و گویا هر دوی آنان از ایران و از شهر اصفهان به آن دیار مهاجرت کردند. یکی از این دو خاندان از روزگاران بسیار قدیم سمت خدمتگزاری حرم مطهر امیرالمؤمنین علی علیه السلام را داشته و با همین ویژگی از خاندان دیگر متمایز می باشند. این خاندان همون خاندان آیت الله سید مهدی حکیم است که به امام حسن مجتبی علیه السلام منتسب می باشند و آیت الله سید مهدی حکیم با 29 واسطه به امام حسن علیه السلام می رسند و به همین خاطر در گذشته ها این خاندان عنوان حسنی نیز در پسوند فامیل خود داشتند. اشتهار این خاندان به حکیم به خاطر شهرت جد پنجمشان مرحوم میر علی به حکیم است. وی چون طبیبی حاذق و مشهور بود و در دانش پزشکی تألیفاتی چند داشت و به عنوان طبیب شاه عباس اول و در کنار وی به نجف اشرف آمده بود به عنوان حکیم شهرت یافت و انتقال خاندان یاد شده به نجف نیز با مسافرت میر علی حکیم به همراه شاه عباس اول در سال 1033 تحقق یافت و میر علی در بازگشت شاه عباس وی را همراهی نکرد و در نجف ماند و از آنجایی که علما و فقها خود را به خدمت افتخاری حرم ائمه اطهار علیهم السلام وامی داشتند، میر علی حکیم نیز به عنوان خادم افتخاری حرم امیرالمؤمنین علیه السلام درآمد و خدمتگزاری حرم آن بزرگوار به عنوان یک سنت همیشگی در خاندان حکیم برقرار گردید. پدر سید مهدی حکیم مرحوم آقا سید صالح حکیم بود، مردی با دانش و محترم که با تنها فرزند مرحوم آیت الله شیخ عبدالحسین اعصم فقیه و دانشمند مشهور نجف ازدواج کرد. سید مهدی از این پدر و مادر متولد شد، پدری از خاندان علم و دانش و مادری از تبار فقه و اجتهاد. سید مهدی در نجف به دنیا آمد. از سال تولد وی اطلاعات دقیقی در دست نیست و گزارش های مستندی از اوائل عمر وی در اختیار نمی باشد. آنچه که بین شرح حال نگاران مشهور است این است که سید مهدی در دوران جوانی به کسب و تجارت روی آورد و از ابتدا به عنوان محصل وارد حوزه نگشت و به عنوان تاجر به فعالیت پرداخت. لکن چون از خاندان فقاهت بود و اجدادش همه با قلم و کتاب مأنوس بودند، به طور طبیعی به آموزش متمایل گشت و در ضمن تجارت به تحصیل نیز پرداخت. و زمانی که به پایی از علم و دانش دست یافت و مقدمات علوم را گذراند، به طور تمام وقت به تحصیل روی آورد و تجارت و کسب را کنار گذاشت. از قرائن چنین پیداست که سید مهدی بسیار زود از تجارت دست شست و به علم‌اندوزی روی آورد و عمر بسیاری را در تجارت نگذراند. لکن همان مدت کوتاهی که به تجارت پرداخت، تحولی در اندیشه‌اش پیدا شد که تا پایان عمر بدان پایبند بود و در راه اصلاحاتی که در پیش داشت به استقلال اقتصادی به عنوان وسیله توفیق و پیروزی نگریست و بدان ارج نهاد. شرح حال نگاران از اساتید اولیه سید مهدی گزارش دقیقی نیاوردند. این شیوه در مورد بسیاری از شخصیت‌ها از سوی اصحاب تراجم به کار گرفته شده است و زندگی آنان در حالی از ابهام قرار گرفته است. در مورد چرایی به کارگیری شیوه یاد شده دو تحلیل بیشتر نمیتوان ارائه داد. نخستان که بسیاری از این شخصیت‌ها در خاندان‌های علم و دانش پا به عرصه وجود می‌نهادند و از این روی در خانواده و در محضر عالمان خاندان خود به تحصیل می‌پرداختند و زمانی پا به حوزه و دروس پرآوازی آن می‌نهادند که مقدمات علوم را خوانده و به تحصیلات بالا اشتغال داشتند و شرح حال نگاران در شرح زندگی این افراد تنها به اساتید مشهور و برجسته آنان اشاره می کردند. پاسخ دومی که بر این چرایی می توان آورد این است که در دوران زعامت شیخ مرتضی انصاری و شاگردانش حوزه نجف بسیار پر رونق بود و در هر کوی و برزن آن عالمی به تدریس و شاگرد پروری اشتغال داشت و حوزه چنان از غنای استاد و درس برخوردار بود که کسی به فکر استاد اختصاصی و درس خصوصی نمی افتاد و همه از دروس عمومی حوزه بهره می گرفتند و شیوع این گونه مجالس درس ابهت آنها را چنان پایین آورده بود که شرح حال نگاران ضرورتی در یاد کرده آنها نمی دیدند. مرحوم شیخ محمد هرزالدین در ذیل شرح حال سید مهدی حکیم گزارش کوتاهی از رونق حوزه نجف می‌دهد که بسیاری از نکات را برای نسل کنونی روشن می‌کند و تا حدودی چرایی بی‌توجهی شرح حال نگاران به تحصیلات ابتدایی شخصیت‌ها را روشن می‌سازد. هرزالدین می‌نویسد: ما عصرها در مسجد مقام امیرالمؤمنین جنب مقبره صفا به مذاکرات علمی می پرداختیم. چون در آن وقت بازار علم رواج گسترده داشت و در تمام مساجد بساط بحث و تدریس گسترده بود، حتی در صحن امیرالمؤمنین علیه السلام مجالس تدریس و بحث برقرار بود و جای خالی برای اجتماعات علمی یافت نمی شد و ما بناچار در مسجد مقام امیرالمؤمنین علیه السلام به مذاکره علمی می پرداختیم. در چنین شرایطی که از هر سوی دانش پژوهان و طالبان علم به حوزه نجف و دیگر حوزه های علمی روی آوردند، طبیعی است که شرح حال نگاران به یاد کرده تمام اساتید شخصیت های مورد بحثشان نپردازند و تنها از اساتید مشهور و سطح بالای آنان نامی به میان بیاورند، چرا که محصلان از اساتید عمومی و درس های همگانی بهره می گرفتند و تحصیلات خصوصی چندان متداول نبود. به هر حال در شمار اساتید آیت الله سید مهدی حکیم را از افرادی نام آورده اند که در حوزه نجف و سامر را جایگاه بلندی داشتند. مهمترین و پرآوازه‌ترین استاد سید مهدی حکیم آیت الله میرزا محمد حسن شیرازی مشهور به میرزای بزرگ بود. وی را برجسته‌ترین شاگرد شیخ مرتضی انصاری می دانند که به وصیت شیخ انصاری زعامت حوزه را پس از وی در دست گرفت. سید مهدی بیشترین تحصیلات فقهی خود را در محضر وی گذراند، لکن در همون وقت در درس شاگرد دیگر شیخ انصاری مرحوم میرزا حبیب الله رشدی نیز حاضر می گشت. میرزا حبیب الله رشدی را دقیق ترین شاگرد شیخ انصاری شمردند و بسیاری بر این باور هستند که در دقت نظر و توجه به زوایای بحث از میرزای بزرگ برتر بود. سید مهدی حکیم مباحث اصولی را در خدمت آخوند خراسانی آموخت. شرح‌حال نگاران نوشتند که حضور سید مهدی در درس آخوند خراسانی کوتاه مدت و در اواخر دوره تحصیلیش بود. استاد دیگر سید مهدی حکیم آیت الله سید حسین ترک بود. سید حسین نیز از اساتید به نام حوزه به شمار می رفت و شاگردان فراوانی تربیت کرده بود و به عنوان مرجع تقلید مقتدای گروه زیادی از شیعیان مناطق ترک نشین جهان اسلام بود. اینان اساتید فقه و اصول سید مهدی حکیم بودند و وی تا مرحله اجتهاد در محضر این بزرگان به تحصیل پرداخت. لکن در شخصیت سید مهدی تأثیر عمیق گذاشت و جهت فکری وی را مشخص کرد عارف و اخلاقی نامی حوزه نجف، استاد عرفان و اخلاق عارفان و اخلاقیون قرن اخیر مرحوم آخوند ملا حسین قلی همدانی بود. آخوند همدانی از نظر نفوذ کلام و قدرت تأثیر گذاری فوق‌العاده بود و شخصیت شاگردش را چنان متحول می ساخت که تا پایان عمر در راهی گام برمی داشت که آخوند برای وی تعیین کرده بود. سید مهدی حکیم خود را ملازم آخوند قرار داده بود و همیشه همگام وی بود و از او درس می گرفت و در سایه هدایت و راهنمای وی خیش را می ساخت. وی به همراه دیگر شاگردان آخوند حلقه درس و بحث و تحقیق راه انداخته بود و این حلقه های تحقیق و بحث نقش وافر در عمق بخشی اعضای آن داشت و کسانی که در آن شرکت می کردند همیشه از آن به عظمت و بزرگی یاد می کردند. شنوندگان عزیز، همگی شما را تا برنامه دیگر که ادامه شرح زندگانی آیت الله حاج سید مهدی حکیم طباطبایی را پی خواهیم گرفت به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.